بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند، امیدوارم که عصر خیلی زیبا و دلانگیزی پیش روی همه باشه. رسیده بودیم به بیت 336. این پنج بیت رو با هم میخونیم. خود نبینی تو دلیل ای جاه جو، ور ببینی رو بگردانی از او. که سفر کردم در این ره 60 میل، بر مرا گمراه گوید این دلیل. گر نهم من گوش سوی این شگفت، زمر او راه هم ز سر باید گرفت. من در این ره عمر خود کردم گرو، هرچه بادا باد ای خواجه برو. راه کردی لیک در زن چو برق، عشر آن ره کن پی وحی چو شرق. این پنج بیت به یه نکته بسیار مهمی اشاره میکنه که من اجازه میخوام که اینو در یک بافت خیلی کلی تری به شما دوستان عزیز تقدیم بکنم. شاید بشه گفت که 4-5 تا آرمان بزرگ و فضیلت بزرگ بیشتر در زندگی انسان وجود نداره: آرمان صلح طلبی، آرمان عدالت طلبی، آرمان مهرورزی و آرمان حقیقت جویی. من فکر کنم این 4 تا واقعا برترین آرمان ها و فضیلت هایی باشن که در زندگی ما انسان ها وجود دارن و شایسته است که ما اینها رو در سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم. از بین این 4 تا الان ما به طور خاص به آرمان و فضیلت حقیقت جویی میپردازیم. حقیقت جویی به عنوان یک فضیلت بسیار بزرگ و درجه اول، یعنی این که من تمام کوشش خودم رو به کار بگیرم که یک گزاره، که یک جمله خلاف واقع وارد نظام باورهای من نشه. یعنی تمام کوشش من این باشه که هر باوری که دارم، هر فکری که دارم، هر عقیده‌ای که دارم مبتنی باشه بر واقعیت و از خودفریبی و از دروغ و از گریز از حقیقت و واقعیت به دور باشه. و البته دوستان این واقعا کار خیلی دشواری است. اینه که یک انسان در تمام مدت عمرش مراقب باشه که یک جمله خلاف واقع وارد ذهنش نشه و مراقب باشه که هیچ گزاره ای از گزاره های باورهای او مخالف با واقعیت نباشه. این نیاز به یک شجاعت بسیار زیاد داره، نیاز به یک آزادگی بسیار زیاد داره و نیاز به یک فروتنی بسیار زیاد داره. یعنی انسان باید انقدر فروتن باشه و شجاع باشه که هر لحظه متوجه شد داره اشتباه میکنه اشتباهش رو قبول بکنه و اگر به خاطر پذیرش اشتباه مصالح فراوان و منافع فراوانی رو از دست داد، همچنان دغدغه حقیقت رو داشته باشه. و این البته واقعا کار دشواری است. انسان حقیقت‌جو کسیه که تمام درهای وجودش رو باز میذاره به روی حقیقت‌ها، با هیچ حقیقتی از آن رو که حقیقته از در عناد و لجاج وارد نمیشه، به هیچ باوری نمیچسبه مگر اینکه ایمان داشته باشه که اون باور درسته، اما همواره آماده تجدید نظر در باورهای خودشه. به تعبیر خیلی زیبای استاد ملکیان، وضعیت روانی یک انسان سالم التزام موقتی به تمام باورهای خودشه. این التزام موقتی بسیار کلمه مهمی است. یعنی انسان سالم کسیه که هیچگاه کارش با خودش به پایان نمیرسه. نمیگه که من باورهای خودم رو انتخاب کردم، دیگه در باورهامو بستم و دیگه دربارشون فکر نمیکنم، با کسی هم گفتگو نمیکنم، تجدید نظرم نمیکنم، به خاطر باورهام میکشم و کشته میشم ولی باورهای خودم رو عوض نمیکنم. این وضعیت واقعا وضعیت خطرناکی است. کسی که کارش با خودش به پایان رسیده و دیگه در ذهن خودش و در باورهای خودش تجدید نظر نمیکنه. در واقع انسان حقیقت جو همواره خودش رو یک فرایند میدونه، نه یک پروژه. دقت میکنید، یه پروسه میدونه خودش رو. این پروسه دیدن خود یعنی یک موجودی که دائما در حال شدنه، دائما در حال نو شدنه، دائما در حال پیشرفتنه، بسیار فرق میکنه تا اینکه انسان خودش رو یک پروژه پایان یافته بدونه که دیگه کاری به کار خودش نداره. و البته قرار گرفتن در این وضعیت نیاز به نیروی عظیم خطرپذیری داره. یعنی آدم باید بتونه در حالت تعلیق، در حالت عدم قطعیت زندگی بکنه و فقط التزام موقتی به باورهای خودش داشته باشه، هیچگاه در سامانه باورهای خودش رو به روی حقیقت‌ها نبنده. حقیقتا هم که میگم فکر نکنید در خدا دارم صحبت میکنم، نه اصلا. ممکنه یک موضوع ادبی باشه، ممکنه یک موضوع علم فیزیک باشه، علم شیمی باشه، علم زیست شناسی باشه، هر مسئله‌ای که باشه فرق نمیکنه. انسان حقیقت جو در هر علمی و دانشی فقط به دنبال واقعیت و به دنبال حقیقت میگرده. برای رسیدن به حقیقت جویی به نظر میرسه که چند تا مانع بزرگ وجود داره. من دیگه لازم نیست آخر بحثم اشاره کنم. در این قسمت اون انسان فرزانه‌ای که بیش از همه در کشور ما تلاش کرده و کوشش کرده استاد مصطفی ملکیانه. ایشون فراوان در این باره سخنرانی کردن و حرفای بسیار عمیقی دارن. ایشون یک بحثی دارن به عنوان خودشیفتگی فرهنگی که این بحث رو من با تقریر خودم و با در واقع حق و اصلاحی که خودم دارم به این شکل به شما دوستان عزیز عرض می‌کنم. به نظر میرسه که حداقل 11 تا مانع بزرگ بر سر راه حقیقت جویی وجود داره. از شما خواهش میکنم این 11 تا رو واقعا روشون فکر کنید، روی اینها تأمل کنید و اگر با یه برنامه 2-3 ساله بتونید این 11 تا مانع رو اگر توی زندگیتون هستن از پیش پای خودتون بردارید، اون وقت شما به یک انسان حقیقت جو تبدیل میشید. اگر تا الان نشده باشید که حتما شدید. مانع اول که تو جلسات قبل چند بار ازش یاد کردیم پندار کمال هست، یعنی خود را کامل دیدن، یعنی به دانش خود راضی بودن، یعنی به سهم عقل خود بسنده کردن و دچار توهم کمال شدن. دومین مانع انحصار طلبیه. انحصار طلبی یعنی این که انسان اعتقادش این باشه که همه حقیقت مال اوست یا همه حقیقت باید مال او باشه. انسان تماما فکر میکنه که حقیقت یک جا افتاده توی دست او، توی خونه او و دیگران از حقیقت بی بهره هستن. انسانی که چنین انحصار طلبی داشته باشه اصلا نیازی به گفتگو نمیبینه، نیازی به تعامل نمیبینه، نیازی به ارتباط نمیبینه، چون همواره خودش رو صاحب حقیقت میدونه و حقیقت رو هم فقط برای خودش میخواد. سوم، خود را مالک حقیقت دانستن، نه طالب حقیقت. انسانی که گرفتار خودشیفتگی فرهنگیه همیشه فکر میکنه که مالک حقیقته، در حالی که انسان سالم خودش رو طالب حقیقت میدونه، جستجو کننده حقیقت، نه اینکه بگه حقیقت مال منه. چهارم، تعصبه. منتها تعصب با این معنای خاصی که استاد ملکیان میفرمان. تعصب یعنی وفاداری به کسی یا به چیزی بدون توجه به فراز و فرودهای اون چیز یا اون کس. در واقع وضعیت وجودی انسان سالم اینه که وفاداریش تابع فراز و فرودهای طرف مقابله. اگر او بد شد وفاداری از بین میره، اگر او خوب ماند وفاداری باقی میمونه. پنجمین مانع بزرگ حقیقت جویی و حقیقت طلبی جزمندیشیه، یعنی دوگماتیزم. این با پندار کمال خیلی نزدیکه. جزمندیشی یا دوگماتیزم یعنی این که من باوری رو قبول داشته باشم و توی دلم بگم که محاله که این باور غلط باشه. هر وقت که ما در پایان گزارمون عبارت محاله است رو قرار دادیم، این معلوم میشه که ما دچار در واقع خطا شدیم در حقیقت جویی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی که من میگم محاله که اینجوری نباشه، دارم میگم محاله که من اشتباه کنم. گویا به دانش خودش ایمان مطلق داره و هیچگاه احتمال نمیده که شاید خطا بکنه. دوگماتیزم که خیلی با یقین مجاورت داره و نزدیک به یقین، اینه که ما در باور خودمون متوقف بشیم و هیچگاه احتمال خطا در باور خودمون ندیم. ششم، پیش‌داوریه. پیش‌داوری یعنی قبل از مواجهه شخصی با کسی یا با چیزی درباره او داوری کردن. دوستان عزیزم، پیش‌داوری هیچ فرقی نداره، مثبت باشه یا منفی باشه، به هر شکلش پیش‌داوری دشمن حقیقت جوییه. انسان سالم کسیه که هیچگاه پیش از مواجهه شخصی با چیزی یا کسی درباره او داوری نمی‌کنه. مانع هفتم، لجبازی و عناده. لجبازی و عناد یعنی این که من به خاطر منافع شخصی خودم یا به خاطر دفاع از شخص خودم با هر گونه حقیقتی که مخالف فکر من باشه مقابله کنم و مبارزه کنم و اون رو قبول نکنم. این وضعیت روانی بد، یعنی لجبازی کردن با حقیقت، واقعا انسان رو از حقیقت دور میکنه. انسانی که حقیقت جوه به هیچ وجه به خاطر منافع خودش در مقابل حقیقت وای نمیسه، همیشه حقیقت رو بر مصلحت و بر منفعت شخصی خودش ترجیح میده. هشتم، آرزو اندیشیه. آرزو اندیشی دوستان با آرزوهای خوب داشتن تفاوت داره. آرزو اندیشی یعنی این که حقیقت چنین است چون من آرزو دارم حقیقت چنین باشه. در واقع در اینجا ما کوشش میکنیم ناخواسته یا خواسته که حقیقت رو تابع آرزوی شخصی خودمون قرار بدیم. اگر بگن چرا اینطوریه، تنها دلیلی که میاریم اینه که من آرزو دارم که اینجوری باشه، هیچ دلیل دیگری برای این موضوع نداریم. این البته هر کدوم شرح و توضیح داره، من چون میخوام به بحث خودم برسم به سرعت رد میشم. نهمین مورد بیمداراییه. بیمدارایی یعنی تحمل فکر مخالف یا اندیشه مخالف رو نداشتن. هسته اصلی مدارا تحمل کردن اندیشه مخالفه. اینه که حافظ میفرمود با دشمنان مدارا، دقیقا به همین موضوع اشاره میکرد. اگر من با شما موافق باشم و حرف شما رو قبول داشته باشم، دیگه اصلا مدارا معنی نداره. مدارا دقیقا جاش اونجاست که من فکر شما رو قبول ندارم، ولی به احترام شما علیه شما نمیجنگم و به فکر شما احترام میگذارم. بی مدارایی هم باعث میشه ما خودمون رو از نتایج دانش‌ها و تحقیق‌ها و پژوهش‌های کسانی که با اونها مخالف هستیم دور نگه داریم. از این جهت ما رو از حقیقت دور می‌کنه. دهم، خودشیفتگیه. به این معنای خاصی که الان عرض می‌کنم، خودشیفتگی به این معنا که من از این حقیقت دفاع می‌کنم صرفاً از آن جهت که این حقیقت به من تعلق داره. من از دین اسلام دفاع میکنم نه به خاطر اینکه دین خوبیه، از آن جهت که من مسلمانم. من از ایران دفاع میکنم نه به خاطر اینکه کشور خوبیه، فقط به خاطر اینکه من ایرانی هستم. در واقع هرگاه که ما از چیزی دفاع کنیم فقط به دلیل آن که از آن ماست، ما وارد حوزه خودشیفتگی و نارسیسیسم شدیم. یازدهمی، چسبیدن به گذشته خوده، که اون چیزی که الان مورد نظر ماست و مولانا در اینجا داره بهش اشاره میکنه. یکی از موانع بزرگ حقیقت جویی اینه که ما بچسبیم به گذشته خودمون، یعنی به خاطر اینکه نمیتونیم از خطاهای گذشته خودمون دست برداریم و به خاطر اینکه نمیتونیم گذشته خودمون رو انکار کنیم، ترجیح میدیم که همچنان در اون راه غلطی که در پیش گرفتیم بریم جلو و به هیچ وجه بر نگردیم. مثالی که مولانا میزنه خب مثال واقعا جالبی است. میگه فرض کنید که شما میخواید برید مشهد، اما اشتباهاً میرید به طرف اصفهان مثلا، یا میرید به طرف شیراز یا بوشهر و حدود 2000 کیلومتر میرید. بعد یه کسی میاد و با دلیل به شما ثابت میکنه که اشتباه دارید میرید، اگه میخواید برید مشهد از اون برابر میرفتید. اما شما فقط به این دلیل که من 2000 کیلومتر اومدم و دیگه حوصله ندارم برگردم، به راه خودتون ادامه میدید. این وضعیتی است که بسیاری از ماها گرفتارش هستیم. یعنی وقتی با یک انسان بزرگ روبرو میشیم و این انسان بزرگ با دلیل به ما میآموزه که ما داریم اشتباه میکنیم، چون ما قدرت نفی گذشته خودمون رو نداریم، همچنان به راه خودمون ادامه میدیم. اینجاست که مولانا میگه که ما غالبا به استاد نمیرسیم، اگر هم به استاد برسیم به خاطر اینکه توانایی گذشتن از گذشته خودمون رو نداریم، ترجیح میدیم که به حرف استادان خودمون گوش ندیم. فرض کنید که من 20 سال موسیقی کار کردم و این 20 سال اشتباهاً موسیقی کار کردم، حالا کنار یک استاد درجه اول موسیقی قرار گرفتم و او روش درست موسیقی رو به من یاد میده، اما من میبینم که اگر بخوام حرف اون رو بپذیرم باید 20 سال گذشته خودم و کوشش‌های 20 سال گذشته خودم رو کنار بذارم. و چه انسانی اینقدر بزرگه که بتونه تمام گذشته خودش رو انکار کنه و از نو شروع بکنه، راهی رو در پیش بگیره و بره جلو؟ این چیزیست که مولانا در اینجا بهش اشاره میکنه. با هم دوباره میخونیم. خود نبینی تو دلیل ای جاه جو، ور ببینی رو بگردانی از او. دلیل دوستان اینجا به معنی برهان نیست. دلیل در اینجا یعنی راهنمای کاروان و استعاره است از استاد عرفان. ای انسان جاه جو، جاه جو یعنی جاه طلب. ای انسان جاه جو، تو خودت راهنما و استاد رو نمیبینی و اگر هم ببینی از او رو برمیگردانی. چرا رو برمیگردانی؟ به این دلیل که سفر کردم در این ره 60 میل، مرمرا گمراه گوید این دلیل. 60 میل یعنی مسافت خیلی طولانی. به این دلیل که من در این راه 60 فرسخ رفتم جلو و این استاد به من میگه تو اشتباه کردی و گمراه بودی، راهت غلط در پیش گرفته بودی، من به حرف او گوش نمیدم. بیت بعدی رو ببینید. گر نهم من گوش سوی این شگفت، زمر او راه هم ز سر باید گرفت. این شگفت یعنی این مرد شگفت، این انسان شگفت یعنی استاد. گوش به کسی نهادن یعنی حرف او رو قبول کردن. اگر من حرف این استاد رو قبول کنم به خاطر فرمان او باید راه خودم رو از سر بگیرم، یعنی دوباره برم از اول شروع بکنم. و چه کسی اینقدر بزرگی داره و قدرت داره که بتونه بره از اول شروع کنه؟ من به یاد یه تمثیلی میفتم از استاد ملکیان، تمثیل خیلی زیبایی است. فرض کنید یه مادری بچه‌شو گم کرده و 30 سال بچه‌شو ندیده، بهش میگن که مادر جون بچه تو پیدا شده، فردا ساعت 10 صبح میاد فرودگاه مهرآباد، برو بچه تو ببین. خب شما در نظر بگیرید این مادر چه اشتیاقی داره که فردا از راه برسه و بره بچه‌شو ببینه. شب که خوابش نمورده، صبح سراسیمه از خواب بیدار میشه، حتی ممکنه لباساشو اشتباهی بپوشه، چادر نپوشه مثلا، روسریشو اشتباه ببنده، کفششو مثلا تا به تا بپوشه، با سرعت بیاد بیرون، به چند تا در و دیوار برخورد بکنه، چند نفر رو زیر پا له بکنه، یه جاهایی سوار ماشین بشه، یه جای ترافیک باشه، بپره پایین پیاده بدو، بالاخره خودشو برسونه فرودگاه مهرآباد. میگن اون بچته، داره میره بچه‌شو بغل کنه، یهو یه کسی بهش میگه که مادر اشتباهی بهت گفتن، این بچه تو نیست، و واقعا بهش ثابت کنه که بچه تو نیست. خب این خانم اگر آدم سالمی باشه، به محض اینکه فهمید بچه‌ش نیست باید برگرده دیگه. ولی اگر بگه نه دیگه درست نیست، من تا اینجا اومدم و چند نفر زیر پا له کردم و جار زدم و مهمون دعوت کردم تو خونم، اونو میوه خریدم و اینا، دیگه نمیشه بگم این بچه من نیست، تا اینجا اومدم میرم بغلش میکنم، بخوام بچه خودم اینو میبرم خوره، این دیگه نمیشه. دقیقاً همینطوره. منو در نظر بگیرید، مثال میزنم، سالهاست که دارم کتاب مینویسم، کلاس میذارم، جلسه میذارم، شاگرد تربیت میکنم، مثال دارم میزنم، و حالا امروز فهمیدم که اشتباه کردم، یه کسی به من نشون داده که اشتباه داری میکنی. پذیرش این که من دارم اشتباه میکنم مستلزم اینه که من تمام این کتابهایی رو که نوشتم بریزم دور، تمام آبرویی رو که به خاطر این باورها در 30 سال گذشته به دست آوردم بریزم دور، از صفر بیام شروع کنم. چه کسی این قدرت و این توانایی رو داره؟ ما ترجیح میدیم گوش خودمون رو به روی حقیقت ببندیم و به راه باطل خودمون ادامه بدیم، اما گوش به حرف یک انسان والا ندیم. و به این دلیل دوستان، اگر کسی این قدرت و شجاعت رو به دست نیاورده باشه، قرار گرفتن کنار یک استاد هیچ کاری برای او انجام نمیده، بلکه لجبازی های او رو هم بیشتر خواهد کرد. من در این ره عمر خود کردم گرو، هر چه بادا باد ای خواجه برو. من عمرمو در این راه گذروندم، حالا این استاد اومده و داره به من میگه اشتباه کردی، نمیخوام حرفشو قبول کنم، برید هر چه بادا باد، من به راه باطل خودم ادامه میدم. خیلی دوستان بیتای تکان دهنده ای هستن این 4 بیت واقعا. حالا مولانا به کسی که داره اون حرفا رو میزنه اینجور میگه، بیت 340 حرف مولانا است: راه کردی لیک در زن چوبرق، عشر آن ره کن پی وحی چوشرق. مولانا به چنین کسی که میگه من سالهاست دارم در این راه پیش میرم، دیگه نمیتونم برگردم، میگه درسته تو راه رفتی، سفر کردی، ولی در گمان پیش رفتی، گمانی که مثل برقه. هفته قبل در برق صحبت کردم، 1/10 اون راهی رو که با گمان رفتی با آگاهی در پرتو راهنمایی یک استاد برو جلو. عشر یعنی 1/10. وحی چو شرق، شرق یعنی آفتاب، وحی چو شرق یعنی استاد کامل، استاد عرفان. اگر تو 1/10 اون کوششی رو که با گمان و خیال و وهم و پندار جلو رفته بودی، 1/10 رو زیر نظر یک انسان والا جلو می رفتی، به مراتب موفق تر می شدی. دوستان به جای خیلی زیبایی رسیده، ولی اجازه بدید برگردیم بیت اول. در بیت اول یک کلمه بسیار مهم هست که میخوام یه چند دقیقه درباره این کلمه مهم برای شما دوستان عزیز صحبت کنم، اونم کلمه جاهه. خود نبینی تو دلیل ای جاه جو. جاه جو یعنی جاه طلب. در زبان انگلیسی کلمه ambitious تقریبا به معنای بلند پروازی فارسیه، یعنی هم میتونه معنی مثبت داشته باشه هم معنی منفی، اما در زبان فارسی جاه طلبی نوعاً منفیه، یعنی کمتر پیش میاد که ما بگیم فلانی آدم جاه طلبیه و معنای مثبتی ازش در نظر داشته باشیم. هرگاه که ما معنای مثبت در نظر داشته باشیم از کلمه بلند پروازی استفاده میکنیم یا بلند همتی. جاه طلبی یکی از بزرگترین رذیلت هایی است که در نظام اخلاقی دین اسلام و فرهنگ عرفانی ما بهش اشاره شده، و مولانا هم ذهنش به شدت درگیر مسئله جاه طلبیه و خیلی زیاد درباره این موضوع صحبت میکنه. من فکر میکنم که ریشه اصلی جاه طلبی در اینجاست که انسان دوست داره تک باشه و نفر اول باشه. همونجور که حسادت ریشه‌اش اینه که ما میل داریم به تک بودن، جاه طلبی هم به نظر من هسته اصلیش اینه که ما میل داریم از همه بالاتر باشیم، بر همه پیشی بگیریم و نفر اول باشیم و هیچ اشکالی هم نداره. انسانی که میل به نفر اول شدن و میل به برتری جویی نداشته باشه، این انسان به هیچ جا نمیرسه. اما اگر این میل همراه باشه با تحقیر کردن دیگران، مزاحم دیگران شدن، لگد کوب کردن شرافت انسانی، زیر پا گذاشتن اخلاق، اون وقت این به جاه طلبی منفی تبدیل میشه و دیگه به یک رذیلت تبدیل میشه. مولانا نوعاً وقتی که در مثنوی و دیوان شمس از جاه صحبت میکنه، منظورش عشق شدید به مقام و به منصبه، مقام و منصب دنیایی، به این دلیل که انسان دوست داره از منافع این جاه طلبی استفاده بکنه، دیگران رو استثمار بکنه، حق دیگران رو ضایع بکنه و منافع رو به سمت خودش جذب بکنه. مولانا این رو یکی از بزرگترین رذیلت ها میدونه. حدیثی داریم که میگه آخرین رذیلتی که از دل انسان های صدیق خارج میشه جاهه. یعنی ممکن انسان میلش به مال از بین بره، میلش به شهوت از بین بره، اما میل به جاه طلبی و میل به قدرت داشتن از اون میل هاییست که به این سادگی دست از سر آدم ورده میداره و ممکنه تا آخرین لحظات زندگی ما همراه ما باشه. مولانا تحلیلی که میکنه اینه که جاه طلبی یعنی دست طمع در دامن الوهیت زدن. این تعریف مولانا از جاه طلبیه. از نظر ایشون جاه طلبی یعنی ادعای همانندی با خداوند داشتن، یعنی خود رو شریک خداوند دانستن. میگه از الوهیت زند در جاه لاف، طامع شرکت کجا باشد معاف. در واقع میخواد به ما بگه جاه طلبی یک نوع شرکه، از این جهته که جاه طلبی بخشیده نمیشه به این سادگی ها. مولانا مقایسه میکنه گناه آدم و حوا رو با گناه شیطان. هم شیطان یه گناه مرتکب شد، هم آدم و حوا. اما گناه آدم و حوا به سرعت بخشیده شد. مولانا میگه به خاطر اینکه اونا اسیر شهوت و شکم بودن، به خاطر شکم بود رفتن میوه ممنوع رو خوردن و این وضعیت رو پیش آوردن، این بخشیده میشه. اما خطای شیطان مبتنی بود بر خود بزرگبینی و جاه طلبی و دوری کردن از فروتنی. به همین خاطر یک نوع ادعای شرک داخل جاه طلبی وجود داره و این بخشیده نمیشه. زلت آدم ز اشکم بود و باه، وان ابلیس از تکبر بود و جاه. لاجرم او زود استغفار کرد، وان لعین از توبه استکبار کرد. حرص حلق و فرج هم خود بدرگیست، لیک منصب نیست آن اشکستگیست. بی خوشاخ این ریاست را اگر بازگویم دفتری باید دگر. من اگر براتون بخوام توضیح بدم ریاست طلبی ریشش کجاست، یک دفتر مثنوی رو باید فقط به این موضوع اختصاص بدم. صد خورنده گنجدن در گرد خان، دو ریاست جو نگنجد در جهان. ببینید 100 تا انسان میتونن کنار هم دیگه بشینن با هم غذا بخورن، اما دو تا انسان جاه طلب آبشون از یک جو نمیره و یک جا قرار نمیگیرن. دقیقا شبیه حرفی که سعدی که میگفت 10 درویش در گلیمی بخسبن و 2 پادشاه در اقلیمی نگنجند. آن نخواهد کیم بود بر پشت خاک، تا ملک بکشد پدر را رشتراب. یه جمله معروفی دوستان داریم که خیلی تو کتابای تاریخی هم اومده، الملک عقیم، یعنی حکومت عقیمه، یعنی هر کسی که به حکومت میرسه مهر پدری و مادری رو از دست میده و برای حفظ حکومتش فرزندان خودش، برادران و خواهران خودش، پدر و مادر خودش و تمام خویشاوندان خودش رو حاضر بکشه. مولانا میگه اینقدر جاه طلبی قویه در انسان که باعث میشه حتی انسان نسبت‌های خویشاوندی رو هم نادیده بگیره. آن شنیدستی که الملک و عقیم، قطع خیشی کرد ملکت جوب زبیم. اگر یک کسی حوصله داشته باشه فهرست پادشاهانی که پدر و فرزندان و برادران و خواهران خودشون از بین بردن اینا رو در بیاره، باور کنید یک کتاب بسیار بزرگ خواهد شد. مولانا میگه که عقیم است و ورا فرزند نیست، همچو آتش با کسش پیوند نیست. هرچه یابد او بسوزد بردارد، چون نیابد هیچ خود را میخورد. انسان جاه طلب هر چی رو که بیابه میخوره، اگر چیزی رو پیدا نکنه شروع میکنه به خوردن خودش، به نابود کردن خودش. بعد مولانا میگه هیچ شو واره تو از دندان او، رحم کم جو از دل سندان او. یه نکته خیلی عمیق به شما بگم دوستان از مولانا. من بارها تو این کلاس ها درباره موقعیت مرزی صحبت کردم، اگر یادتون باشه تعریفش اینه، موقعیت مرزی یعنی موقعیتی که من واقعی ما رو به ما نشون میده. به نظر مولانا مقام و منصب یک موقعیت مرزیه. انسانی که بهش قدرت داده میشه هر چی رو که در درون داره آشکار میکنه. از این جهت به نظر مولانا اگر انسان نادان و بدگوهر و خبیث حکومت به دست بیاره، بر تبل رسوایی خودش کوبیده، به خاطر اینکه مقام جهل او و خباثت او رو جهانی میکنه، ملی میکنه و همه بر او آگاهی پیدا میکنن. وقتی که یک کسی بهره ای از خردمندی نداره، این وقتی که رئیس جمهور میشه در واقع نادانی خودش رو جهانی میکنه. دقت میکنید؟ به تعبیر مولانا بر تبل رسوایی خودش میکوبه و در مدت بسیار کوتاهی نشون میده که این مقام چقدر درون او رو داره آشکار میکنه. مولوی میگه بیان آن که حصول علم و مال و جاه مر بدگوهران را فضیحت اوست و چون شمشیری است که افتاده است به دست راهزن. بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغی به دست راهزن، تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم ناکس را به دست. علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آمد در کف بدگوهران. پس قضا زین فرض شد بر مؤمنان، تا ستانند از کف مجنون سنان. جان او مجنون، تنش شمشیر او، واسطان شمشیر را زان زشت خو. منظورم این بیت هاست. آنچه منصب می کند با جاهلان، از فضیحت کی کند صد ارسلان. فضیحت یعنی رسوایی. اگه 1000 نفر آدم بخوان بیان و آبروی منو ببرن، به اندازه یک روز حکومت من آبروی منو نمیتونن ببرن. من در اون یک روز نشون میدم که کی هستم. عیب او مخفی است، چون آلت بیافت، مارش از سوراخ بر صحرا شتافت. جمله صحرا مار و کجدم پر شود، چون که جاهل شاه حکم مر شود. انسان ابله اگر به حکومت برسه کشور رو نابود خواهد کرد. مال و منصب ناکسی کارد به دست، طالب رسوایی خیشو شده است. یا کند بخل و عطاها کم دهد، یا سخا آرد به ناموضع نهد، شاه را در خانه بیدق نهد، این چنین باشد عطا کهمق دهد. حکم چون در دست گمراهی فتاد، جاه پنداری در چاهی فتاد. ره نمی داند قلاووزی کند، جان زشت او جهانسوزی کند. دوستان این بحث جاه طلبی خیلی طولانیه، من تیترها رو فقط براتون میخونم. به نظر مولانا جاه طلبی نتیجه توقف کردن در ظاهر و قفلت ورزیدن از باطنه. در جای دیگه مولانا میگه که دلی که در پی جاه و مقام باشه دل راستی نیست. دل واقعی انسان مرکز این جهانه، بر همه جهان احاطه داره، اما دلی که عاشق جاه و مال باشه، این دل شبیه دله ولی دل واقعی نیست. مثال خیلی زیبایی هم میزنه. دوستان یه تیکه گل رو در نظر بگیرید، این گل داخلش آب وجود داره، اگر شما فشارش بدید یه چند قطره آب ازش میریزه. این آب در یک چشمه خیلی خوب و در یک رودخانه خیلی خوب هم آب وجود داره، هر دو آبن، ولی این کجا و اون کجا؟ مولانا میگه دلی که اسیر جاه باشه ظاهرا دله، ولی شبیه همون گلیه که یه قطره آب داره ازش میچکه. مطلب بعدی اینه که به نظر مولانا جاه طلبی ابزار شناخت انسان رو از بین میبره و واقع بینی انسان رو مختل میکنه. در واقع انسان جاه طلب امکان نداره بتونه حقیقت‌های زندگی رو ببینه. هر که را باشد طمع الکن شود، با طمع کی چشم و دل روشن شود. پیش چشم او خیال جاه و زر، همچنان باشد که موی اندر بصر. نتیجه بعدی جاه طلبی اینه که باعث میشه انسان در مقابل انسانهای حقیر کرنش کنه و در مقابل انسانهای والا غرور بورزه. هر کسی که دلش اسیر مقام و منصب باشه، در مقابل انسانهای کوچکی که به مقامهای بزرگ رسیدن کرنش میکنه و خودش رو حقیر میکنه، در مقابل انسانهای والا غرور میبرزه. پیش اهل دل ادب بر باطن است، زان که دلشان بر سرایر فاطن است. تو به عکسی پیش کوران بحر جا، با حضور آیی نشینی پایگاه. پیش بینایان کنی ترک ادب، نار شهوت را از آن گشتی حطب. نکته بعدی دوستان در جاه طلبی که خیلی مهمه اینه که به نظر مولانا اگر ما به مقام برسیم و مردم به خاطر مقام به ما احترام بگذارن، ما یواش یواش احساس میکنیم به خاطر خودمون دارن به ما احترام بگذارن، و وقتی که فکر کردیم به خاطر خودمون دارن به ما احترام میذارن، یواش یواش در شناختن خود دچار خطا میشیم، خودمون رو با مقاممون خطا میگیریم و اشتباه میگیریم و یواش یواش ادعای خدایی، ادعای بزرگی و ادعای عظمت میکنیم. نمیدونم شما دیدید یا نه، بزرگانی که مقامشون رو از دست دادن و کاملا به یک انسان حقیر و ذلیل و زبون تبدیل شدن، این به خاطر اینه که تصویر نادرستی از خودشون داشتن. مولانا فرعون رو مثال میزنه، میگه فرعون به صورت مادرزاد فرعون نبود، اما به خاطر اینکه به مقام رسید و احترام هایی رو که به او میگذاشتن احترام به خودش در نظر گرفت، کم کم ادعای خدایی کرد. موضوع بعدی که مولانا در باره جاه طلبی میگه اینه که جاه طلبی باعث میشه انسان از محضر استادان حقیقی دور بشه. این همین موضوعیه که الان توی این داستان دز پوشتبا داریم میخونیم. مولانا گفت خود نبینی تو دلیل ای جاه جو، ور ببینی رو بگردانی از او. جاه طلبی باعث میشه که انسان در مقابل استادان سر فرود نیاره و همیشه خودشو بالا و برتر بدونه. من به همین مقدار اکتفا میکنم و این بحث مفصل رو میذاریم برای یک روز دیگری. برگردیم به جزوه‌مون، بیت 340. ظن لا یغنی من الحق خوانده‌ای و چنان برقی ز شرقی مانده‌ای. ظن لا یغنی من الحق، سوره یونس آیه 10. من ترجمه آیه رو بهتون میگم. میگه که ظن انسان رو از حقیقت بی‌نیاز نمی‌کنه، یعنی گمان و پندار ما رو به حقیقت نمی‌رسونه. ما نباید با گمان و پندار و توهم زندگی بکنیم و حرکت کنیم. و چنان برقی ز شرقی مانده ای. برق یعنی گمان و خیال و پندار، شرق یعنی خورشید، یعنی استاد. به خاطر یک برق از شرق باز موندیم، از شرق دور افتادیم. منظور اینه که به گمان خودمون اعتماد کردیم، ولی گمان ما مثل نور برقه، کوتاه و زود گذره و با نور گمان نمیشه زندگی کرد. باید این برق رو رها کنیم، بریم سراغ شرق، یعنی سراغ خورشید، یعنی سراغ استاد. هی درا در کشتی ما ای نژند، یا تو آن کشتی بر این کشتی ببند. درا یعنی وارد شو، داخل شو. نژند یعنی اندوهگین و غمناک. ای شخص غمناک، ای شخص اندوهناک، وارد کشتی ما شو، یا کشتی خودت رو به کشتی ما ببند. داره اشاره میکنه به سوره هود آیه 42. دوستان این آیه که الان براتون میخونم یکی از آیاتی است که به شدت مورد توجه مولانا قرار گرفته. آیه اینه که وقتی طوفان نوح در میگیره، نوح آدمهایی رو که بهش ایمان آوردن سوار کشتی میکنه. نوح یه پسری داره به نام کنعان که بهش میگه بیا سوار کشتی شو. ایشون میگه نه، من به بالای کوه میرم و این کوه منو از این باران نجات میده. و هرچی نوح خواهش میکنه و التماس میکنه که کوه رو ولش کن و بیا توی کشتی، میگه نه، بارون هر قدم زیاد باشه تا قله کوه نمیرسه، من میرم اونجا و نجات پیدا میکنم. و میره قله کوه، اما باران انقدر میباره تا اون سیل به قله کوه میرسه و اون فرزند از دنیا میره. این داستان خیلی مورد توجه مولانا است. جناب استاد قدرت الله طاهری میگن که علت این که مولانا داستان پسر نوح رو خیلی زیاد بازگو میکنه اینه که خودش پسری داشته به نام علاءالدین که این راه رو قبول نداشته و با شمس تبریزی مخالف بوده و دائم با شمس تبریزی در حال کشمکش و مبارزه بوده. علت این که مولانا بیش از حد بر روی داستان نوح و کنعان تاکید میکنه اینه که میخواد به پسر خودش بگه که به عقل خودت اکتفا نکن، بیا از راهنمایی‌های شمس تبریزی استفاده کن. البته این اگر هم درست باشه یک مستاقه، حرف مولانا خیلی کلی تره. او داره به همه ما میگه که مثل کنعان نباشید، وارد کشتی نوح بشید. من دو سه تا نکته در باره کنعان میگم و شعر رو ادامه میدیم. نکته اول اینه که کنعان به جای این که در سایه یک انسان بزرگ قرار بگیره، به نیروهای عقلی خودش اعتماد میکنه و فکر میکنه که با تکیه بر نیروی عقلی خودش میتونه نجات پیدا بکنه و این به نظر مولانا خطاست. نکته دومی که مولانا در باره کنعان میگه اینه که کنعان فکر میکرد اطاعت کردن از یک انسان بزرگ مایه ننگشه. بارها مولانا به این موضوع اشاره میکنه و البته خیلی از آدم ها هستن که فکر میکنن که اطاعت کردن از یک استاد، رفتن به کلاس یک استاد مایه ننگه، مایه بی آبرویه. فقط به خاطر اینکه آبروی خودشون رو حفظ کنن از رفتن به محضر استادان پرهیز میکنن و مولانا میگه کنعان نماد یکی از اینها بود. اینجا اون چیزی که مورد نظر اینه که کنعان به جای اینکه به دنبال استاد بره به گمان شخصی خودش اعتماد میکرد ولی نهایتا نابود شد. هی درا در کشتی ما ای نژند، یا تو آن کشتی بر این کشتی ببند. یا بیا تو کشتی ما یا کشتی خودتو وصل کن به کشتی ما، یعنی عقل خودتو ببند به عقل ما، از عقل یک انسان بزرگ کمک بگیر. اما وقتی بهش میگی بیا تو کشتی ما، گوید او چون ترک گیرم گیر و دار، چون روم من در طفیلت کوروار. ترک گرفتن یعنی ترک کردن، چون یعنی چطور، گیرودار یعنی تلاش و کوشش و زحمت. من که این همه کوشش کردم سالها، چجوری تمام زحمتهای سالهای گذشته خودم رو ترک کنم دنبال تو بیام؟ مثل یک توفیل. دوستان در داستانها معروفه که یه آقایی بوده به نام توفیلی که این آقا هر جای مهمونی بوده، عروسی بوده، جشنی بوده، بدون اینکه دعوتش کنن میرفته اونجا شکم خودش رو سیر میکرده و از اونجا میرفته بیرون. به همین خاطر کم کم توفیل به معنای انسان انگل، انسان سربار، مهمان ناخوانده اومده. حافظ میگه توفیل هستی عشقند آدمی و پری. معمولا توفیل معنای منفی داره. وقتی بگیم فلانی توفیلیه یعنی مهمون اصلی نیست، به زور داره خودشو وارد مهمونی میکنه، وارد جشن میکنه. وقتی به یک انسان نادان میگی بیا از یک استاد اطاعت کن، میگه من چطور توفیل یک انسان دیگه بشم؟ کوروار یعنی مانند یک انسان کور. اما حرف مولانا خیلی حرف مهمیه. مولانا به او جواب میده کور با رهبر به از تنها یقین. اگر کور باشی ولی یک راهنمای داشته باشی بهتر از اینه که تنها باشی. یقین یعنی یقینا، حتما. زان یکی ننگست و صد ننگست از این. اینی که تو بری دنبال یک استاد اگرم مایه ننگ باشه یه دونه ننگه، ولی اینکه کور باشی و تنها باشی و از کسی یاری نگیری این هزاران ننگه. هر لحظه ممکنه تو بیفتی توی چاله‌ای، هر لحظه ممکنه بخوری به در و دیواری و هر لحظه ممکنه آبروت بره. پس یه بار آبروت بره بری بنظر یه استاد بهتر از اینه که تو زندگی دائما اشتباه بکنی. میگریزی از پشه در کجرمی، میگریزی در یمی تو از نمی. کجرم یعنی عقرب، یم یعنی دریا، نم یعنی آب کوچک. یه کسی ممکنه برای این که از یه آب کوچک فرار کنه بره خودش رو بندازه تو دریا کشته بشه. یه کسی میخواد خودش رو از پشه نجات بده بره پناهنده بشه به یک عقرب. منظورش اینه که اگر تو از یک استاد استفاده کنی یک کمی شکسته میشی، کوچک میشی، ولی اگر استفاده نکنی هزاران بلا بر سر خودت میاری. می گریزی از جفاهای پدر در میان لوتیان و شور و شر. انگار مسائل اون روز دقیقا همین مسائل امروز ماست. برای که سختی های تعلیم و تربیت پدر رو قبول نکنی و تحمل نکنی میری تو آدم های لوتی و خودتو بیچاره میکنی. خب بهتره که در مقابل پدر یکم کوچیک کنه آدم خودش رو، حرفاش رو قبول کنه تا اینکه اونقدر سختی برای خودش درست کنه. غیر پیر استاد و سرلشکر مباد، پیر گردون نه ولی پیر رشاد. پیر گردون یعنی پیر تقویمی، پیر آسمان، پیری که عمر برش گذشته. پیر رشاد یعنی پیر عقل، پیری که با عقل به بلوغ رسیده باشه. مولانا وقتی میگه دنبال پیر برید به موی سفید و به سن زیاد کاری نداره، به عقل کار داره. بنابراین یک جوان از نظر او ممکنه پیر باشه و یک پیرمرد ممکنه نابالغ باشه. در زمان چون پیر را شد زیر دست، روشنایی دید آن ظلمت پرست. را در اینجا برای فک اضافه است. پیر را زیر دست یعنی زیر دست پیر. در زمان یعنی فوراً. به محض این که ما زیر دست یک پیر بشیم، یعنی از تعلیم و تربیت یک استاد استفاده کنیم، روشنایی میاد و تاریکی از بین میره. ظلمت پرست فاعل جمله است. شرط تسلیم است نه کار دراز، سود نبود در زلالت ترک تاز. شرط پیشرفت تسلیم استاد شدنه، نه کار زیاد انجام دادن. اینی که از حرفای بسیار مهمه که کمیت عمل بر کیفیت عمل ترجیح داره. بعضیا میگن من روزی 15 ساعت کار میکنم، ولی خب 15 ساعت کار چه فایده‌ای داره؟ 3 ساعت درست کار بکنیم به مراتب بهتر از اینکه 15 ساعت کار بکنیم. خیلی از انسان‌ها کمیت عمل رو بر کیفیت عمل ترجیح میدن. به نظر مولانا کیفیت اهمیت بیشتری داره و اون چیزی که کیفیت عمل رو بالا میبره راهنمایی خواستن از یک استاد یا از انسان‌های عاقل و شریفه. سود نبود در زلالت ترکتاز. زلالت یعنی گمراهی، ترکتاز یعنی شتافتن و با سرعت رفتن. اینی که ما توی گمراهی باشیم و با سرعت جلو بریم این فایده ای نداره. کسی که گمراه شده، راه و اشتباه رفته، هر چی سریع تر بره گمراهیش بیشتر میشه، از مقصد دورتر میشه. من نجویم زین سپس راه اسیر، پیر جویم پیر جویم پیر پیر. اسیر یعنی آسمان. من از این به بعد دیگه دنبال راه‌های آسمان نمیرم، من فقط دنبال استاد میرم، استاد استاد استاد. پیر باشد نردبان آسمان، تیر پران از که گردد از کمان. نردبان آسمان استاده. اگر میخواییم به آسمان بریم، اون کسی که ما رو به آسمان میبره یک استاد بالاست. تیر چطوری پرواز میکنه و به هدف میرسه؟ با کمان. تیر وجود ما هم باید در چله کمان یک انسان والا قرار بگیره تا بتونه به مقصد بخوره و برخورد کنه. استاد عظیم الشان آقای دکتر زرین‌کوب کتابی دارن به نام نردبان آسمان، اسم کتاب رو از این بیت گرفتن که بسیار کتاب با ارزشی هم هست در مولانا. دوستان از بیت بعدی مولانا به یه ماجرایی که در تاریخ دینی اومده اشاره میکنه. اون ماجرا هم اینه. در زمان حضرت ابراهیم یه پادشاهی بود اسمش نمرود بود. این نمرود برای اینکه بتونه با خدا مبارزه کنه و با خدا معارضه کنه، دستور داد که براش یک اتاق چوبی درست کردن و 4 چوب بلند به 4 طرف این اتاق چوبی زدن و بعد 4 کرکس رو به این 4 میله بستند و گوسفندهایی رو هم بالاتر از اونها گذاشتن روی چوب و این کرکس‌ها رو گرسنه نگه داشتن. بعد خودش رفت داخل این اتاقه که چوبی نشست. کرکس‌ها که خیلی گرسنه بودن، برای که اون گوشتایی رو که به بالا نصب شده بود به دست بیارن پرواز می‌کردن، ولی هرچی بالا می‌رفتن گوشتان بالاتر می‌رفت، اونها اصلا به گوشتا نمی‌رسیدن. اما به این روش نمرود موفق شد به آسمان پرواز کنه و چند صد متری به طرف بالا بره. اگر این ماجرا درست باشه، حالا با انگیزه نمرود کاری ندارم، ولی یکی از اولین تجربه‌های بشر برای کشف هواپیما و برای تجربه پرواز. یه نکته بین پرانتز به شما بگم دوستان، بزرگان ادیان سامی معمولا در اسطوره‌های ایرانی یک مشابهی دارند. مثلا حضرت یوسف تا حد زیادی شبیه سیاوشه، حضرت سلیمان تا یه حد زیادی شبیه جمشیده، یا تهمورس در بعضی از چیزها شبیه سلیمانه. درباره مشابهت شخصیت‌های ادیان سامی یعنی دین اسلام و یهود و مسیحیت و اسطوره‌های ایرانی به نظر من یک پایان‌نامه یا یک کتاب میشه نوشت. این داستانی که در ادیان سامی راجع به نمرود وجود داره، در اسطوره‌های ایرانی و در شاهنامه فردوسی راجع به کیکاووس وجود داره. کیکاووس دقیقاً با همین تکنیک تلاش کرد که پرواز کنه و البته یک مصیبت بزرگ درست کرد و طبق معمول رستم باید پادرمیانی می‌کرد و ماجرا رو ختم به خیر می‌کرد. حالا به هر حال این ماجرا که نمرود میخواد به آسمان پرواز کنه باعث میشه که مولانا خیلی زیاد بهانه‌ای برای توضیح مطلب پیدا بکنه. نکته دیگه که باید عرض کنم اینه که دوستان، کلمه کرکس کلمه کلیدی این قسمتیه که داریم میخونیم. مولانا به زیبایی‌های لفظی کلمه کرکس و کلمه کس اشاره میکنه و از اینا استفاده میکنه و یه تیکه خیلی هنری و جالب رو پدید میاره. اجازه بدید من این چند بیت رو با هم بخونم و بعد برگردم دوباره بخونم. نزد ابراهیم نمرود گران، کرد با کرکس سفر بر آسمان. از هوا شد سوی بالا او بسی، لیک بر گردون نپرد کرکسی. گفتش ابراهیم ای مرد سفر، کرکست من باشم اینت خوبتر. چون ز من سازی به بالا نردبان، بی پریدن بر روی بر آسمان. آنچنان که می رود تا غرب و شرق، بی ز زاد و راهله دل همچو برق. آنچنان که می رود شب زختراب، حس مردم شهرها در وقت خواب. آنچنان که عارف از راه نهان، خوش نشسته می رود در صد جهان. خیز ای نمرود پرجوی از کسان، نردبانی نایدت زین کرکسان. عقل جزوی کرکس آمد ای مقل، پر او با جیف خاری متصل. عقل ابدالان چو پر جبرائیل، می پرد تا ظل صدره میل میل. باز سلطانم گشم نیکوپیم، فارغ از مردارم و کرکس نیم. ترک کرکس کن که من باشم کست، یک پر من بهتر از صد کرکست. همجور که دیدید در بیشتر این بیتایی که خوندیم کلمه کرکس تکرار شد و مولانا البته تفسیر خاص خودش رو داشت که بهش میرسیم. برگردیم. نه در اینجا یعنی آیا اینطور نبود که نز ابراهیم نمرود گران، کرد با کرکس سفر بر آسمان. آیا نخوندی؟ آیا اینجوری نیست که نمرود گران، گران یعنی گرانجان، یعنی سایه سنگین، یعنی کسی که سبک روح و سبک بال نیست. آیا اینجوری نیست که نمرود ابراهیم رو رها کرد و با کرکس به آسمان سفر کرد؟ از هوا شد سوی بالا او بسی، لیک بر گردون نپرد کرکسی. شد یعنی رفت، او به بالا رفت خیلی زیاد. گفتش ابراهیم ای مرد سفر، کرکست من باشم اینت خوبتر. گفتش یعنی به او گفت. ابراهیم به نمرود گفت ای مرد سفر، ای کسی که میخوای مسافرت بری، اگر من کرکس تو باشم بهتره، بیا با من پرواز کن، چرا داری با کرکس پرواز میکنی؟ چون ز من سازی به بالا نردبان، بی پریدن بر روی بر آسمان. اگه تو یک استاد رو نردبان خودت بکنی نیاز به کرکس نداری، تو میتونی با اون استاد بدون اینکه پرواز کنی پرواز کنی. دوستان سه بیت بعدی خیلی بیتای مهمی هم، فقط برای اینکه مولانا نشون بده بدون پریدن میشه پرواز کرد. دوباره تکرار میکنم، سه بیت بعدی هدفشون اینه که به ما نمونه هایی بدن که بدون پریدن میشه پرواز کرد، با سرعت هم پرواز کرد. مثال اول مثال فکره. همونجوری که میدونید فکر سرعتش از نور هم بیشتره، یعنی نور که در ثانیه 300 هزار کیلومتر میره، فکر ما سرعتش از نور بیشتره. ما اینجا نشستیم، فکرمون در کسری از ثانیه، در 1000 ثانیه میتونه بره اون ور دنیا. چجوری میتونی بدون پر پرواز کنی؟ آنچنان که میرود تا غرب و شرق، بیز زاد و راحله دل همچو برق. بیزه یعنی بدون، زاد و راحله یعنی توشه سفر. همونجوری که دل بدون زاد و راحله با فکر کردن مثل برق، اینجا مثل برق یعنی به سرعت میره به شرق و میره به غرب. تو همونجوری میتونی با یک استاد پرواز کنی. آنچنان که میرود شب ز اقتراب، حس مردم شهرها در وقت خواب. اقتراب یعنی غریبی کشیدن، در غربت ماندن. همونجوری که شب وقتی که ما میخوابیم ما خوابیم، ولی در خواب به شرق و غرب و به آسمان میریم و زمان و مکان رو طی میکنیم با همون سرعت. آنچنان که عارف از راه نهان، خوش نشسته میرود در صد جهان. عارف نشسته اینجا کنار ما و فکر میکنیم که او با ماست، ولی در هر لحظه او داره در شرق و غرب عالم سیر میکنه، ولی ما اصلا متوجه نیستیم. بعد از این سه تا مثال از زبان ابراهیم خطاب به نمرود میگه خیز ای نمرود پرجوی از کسان. خیز یعنی پاشو بلند شو، پرجود جو یعنی جستجو کن، بخواه. دوستان عزیزم کلمه کس یکی از معانیش یعنی انسان مهم، انسان بزرگ. امروز هم میگیم دیگه، میگیم فلانی برای خودش کسیه، درسته؟ کسیه یعنی انسان خیلی بزرگه، یک انسان خیلی والاست. حافظ میگه که مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. و به همین خاطر که در زبان فارسی خیلی عذر میخوام، ناکس فحشه، ناکسی هم فحشه و حرف زشتیه، به خاطر اینکه کس معنای انسان والا و خوب میده. این بیت مولانا رو بشنوی در دفتر اول مثنوی، میگه من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی در بافتم. من از طریق کسی نبودن کسی شدم، از طریق ندیدن خود کسی شدم. اینجا کسان یعنی ابراهیم، یعنی اولیاء خداوند. ای نمرود برو پر پرواز تو از انسانهای والا بگیر، این کرکسان نمیتونن برای تو نردبان باشند. نردبانی نایدت، نایدت یعنی برای تو نمی آید، آمدن در اینجا یعنی حاصل شدن و به دست آمدن. برای تو نردبانی از این کرکس ها حاصل نمیشه. بیت بعدی دوستان، لازمه که قبل از خوندنش به یه نکته اشاره کنم. در فرهنگ ایران قدیم جنازه های مخصوصا آدم های بزرگ رو معمولا زیر خاک دفن نمی کردن. اینها رو داخل دخمه ها می زاشتن یا روی تخت سنگ ها تو کوها می زاشتن یا یه جای بلند قرار می دادن و کرکس ها می اومدن و این بدن های مرده رو می خوردن و در واقع طبیعت رو تمیز می کردن. کرکس جیفه خاره، مردار خاره. وقتی هم که میدان جنگ می شده و صدها نفر کشته می شدن، کرکس ها می اومدن و این بدنهای مرده ها رو می خوردن. اینه که مولانا اینجا به جیف خار بودن مردار اشاره می کنه، دقیقا به خاطر همین موضوعه که کرکس لاشخوره، اصلا به فارسی یه اسم دیگهش لاشخوره. اون کرکسی که نمرود می خواست باش به آسمون بره، اون کرکس چی بود؟ مولانا میگه اون کرکس عقل جزوی بود. اینجا داره رمزگشایی می کنه از این داستان. عقل جزوی کرکس آمد ای مقل، پر او با جیف خاری متصل. آمد یعنی است، مقل یعنی انسان فقیر، انسان تنگ دست، اینجا یعنی انسانی که از عقل فقیر و توهی دست باشه، انسانی که مایه علمی فراوانی نداشته باشه. اما لازم نیست که به همین معنی بگیریم. ای مقل یعنی فلانی، ای کسی که این چه رو داری میخونی. پر او با جیف خاری متصل، جیف خاری یعنی لاشخوری، مردار خاری، متصل یعنی پیوسته. کرکس همیشه پیوسته هست به جیف خاری. یک حدیثی داریم دوستان که میگه از دنیا جیفه، دنیا مرداره و طلابها کلاب و طالبان دنیا سگند. این حدیث خیلی معروفه و تو ادبیات نمیدونید که چقدر درباره این حدیث شعر وجود داره. از دنیا جیفتون و طلابها کلاب، دنیا مردار است و خواهندگان دنیا سگان مردار خارن. استاد شهیدی فرمودن که این بیت به همین حدیث داره اشاره میکنه و مولانا میخواد بگه که عقل جزوی دنبال دنیا میره، یعنی جیفه رو در اینجا دنیا باید بگیریم، نه گوشت حیوانات مرده و جنازه ها. در قدیم عقل رو به انواع مختلف تقسیم میکردن. یکی از انواع عقل، عقل جزوی بود. عقل جزوی تعریف های مختلف داره. همین عقلی که علوم از توش بیرون اومده عقل جزویه. دقت میکنید، علم فیزیک و شیمی و ادبیات و زیست شناسی و جامعه شناسی و روان شناسی، اینا همه نتیجه های عقل جزوی هن. و عارفان هم البته با عقل جزوی مخالفن. به همین خاطر کسانی که دغدغه اصلاح اجتماعی فرهنگ ما رو دارن میگن مبارزه های عارفان با عقل جزوی یکی از علل عقب ماندگی فرهنگ ما بوده. البته واقعا حرف درستی هم هست. مولانا مثل بسیاری از کلمات که خودش اونا رو معنای جدید میکنه، عقل جزوی رو هم با معنای جدیدی به کار برده. من یه بار تمام شعرهای مولانا رو در باره عقل جزوی خوندم، به نظرم میرسه اون پدیده‌ای که مولانا بهش میگه عقل جزوی با اون پدیده‌ای که فیلسوفان بهش میگن عقل جزوی متفاوته. مولانا چیز دیگری رو عقل جزوی مینامه که من 8 تا از ویژگی‌های عقل جزوی رو که از مثنوی برداشت کردم فقط فهرستشون رو برای شما عرض می‌کنم. به نظر مولانا عقل جزوی این نشانه ها رو داره. 1. حد خودش رو نمیشناسه و ادعا میکنه که تمام حقایق هستی رو میتونه کشف کنه. اگر عقل بگه که من تا فلان جا میتونم پیش برم و چیزهایی هستن که از حیطه من خارجن، این عقل عقل خوبیه. اما عقلی که مدعیه که تمام رازهای هستی رو میتونه کشف بکنه، مولانا میگه این عقل عقل خوبی نیست و بهش میگه عقل جزوی. بدتر اینه که نه تنها ادعا داره همه چیز رو میتونه بشناسه، بلکه اگر چیزی رو نتونه بشناسه حتما انکارش میکنه و میگه وجود نداره. در واقع انکار میکنه آنچه رو که خارج از حیطه فهم و درک اوست. 2. عقل جزوی استدلال رو تنها راه دستیابی به حقیقت میدونه. یعنی فکر میکنه ما برای آن که به حقیقت برسیم فقط باید از برهان و استدلالهای عقلی و فلسفی استفاده بکنیم. بنابراین شهود و تحول یافتن وجود و راههای درونی رو انکار میکنه. 3. عقل جزوی با عشق سر ناسازگاری داره. یعنی به هیچ وجه آبش با عشق از یک جور رد نمیشه، اصلا نمیتونه بپذیره که عشق یعنی چی. عشق رو بیماری میدونه، عشق رو جنون میدونه، عشق رو حماقت میدونه و به هیچ وجه با عشق سر سازگاری نداره. 4. اهل نزاع و مجادله است، یعنی دائما با جر و بحث با مجادله میخواد راه خودش رو باز کنه. مولانا یه مثال خیلی زیبایی داره. مولانا میگه خداوند این عصای استدلال رو به ما داده که راه زندگیمون رو باز کنیم، ازش کمک بگیریم بریم جلو، ولی ما فقط داریم ازش استفاده میکنیم برای اینکه بزنیم تو سر و کله همدیگه و باهاش دعوا بکنیم. این عقل عقل خوبی نیست. اینو به عنوان یک اصل کلی میگم. به نظر مولوی هر پدیده‌ای که مایه نزاع بشه و انسان‌ها رو از هم دور کنه از حقیقت بهره‌ای نداره، چه دین باشه، چه عقل باشه، چه عشق باشه، هر چیزی که میخواد باشه. بنابراین عقلی که پیوسته با نزاع و جر و بحث و کشمکش و مجادله آدم‌ها رو دوچار دعوا و تنش و استراب میکنه، این عقل عقل جزویه. 5. عقل جزوی به شدت پیرو به هوا و هوس و شهوته. مولانا خیلی روی این تاکید میکنه، شاید این توی این هشتا این جزء دو تا سه تای مهمش باشه. عقل جزوی پیوسته دنبال راهی است برای هوس بازی، برای شهوت رانی و برای لذت بردن. 6. عقل جزوی از گمان و پندار پیروی میکنه که امروز هم داشتیم. 7. منتهای نگاه عقل جزوی دنیاست، به هیچ وجه فراسوی ماده رو نمیتونه ببینه و اصلا فراسوی ماده رو انکار میکنه، هر چیز غیر مادی رو دیگه رد میکنه. 8. به شدت حسابگره و دنبال چتک انداختن و سود و زیانه. اگر چیزی سودی نداشته باشه به هیچ وجه اونو قبول نمیکنه و همیشه میخواد با حسابگری پیش بره. به نظر مولانا این 8 آفت عقل رو به عقل جزوی تبدیل میکنن. من برای که نمونه براتون بخونم 4-5 تا بیت میخونم و رد میشم. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. زیرک و داناست اما نیست نیست، تا فرشته لا نشد آهرمنیست. به نظر مولانا عقل واقعی اونیه که عشق رو قبول میکنه و با عشق هیچ گونه مشکلی نداره. در جای دیگه مولانا میگه جز جز به خم به رقص است و به حال، عقل جزوی را نموده این محال. نه سبو پیدا در این حالت نه آب، خوش ببین و الله اعلم به ثواب. در جای دیگه مولانا میگه نفس با نفس دگر چون یار شد، عقل جزوی عاطل و بیکار شد. در جای دیگه میگه که عقل جزوی گاه چیره گه نگون، عقل کلی ایمن از ریب المنون. وان که در عقل و گمان هستش حجاب، گاه پوشیده است و گه بدریده جیب. و مثال های خیلی زیاد. بنابراین مولانا میگه منظور من از کرکس عقل جزویه. خب 361. عقل ابدالان چو پر جبرئیل، می پرد تا ظل سدره میل میل. ابدال یعنی اولیاء خدا. نکته که میخوام بگم اینه که چند تا تفسیر برای کلمه ابدال وجود داره. یه تفسیر اینه که میگن به اینا میگن ابدال به خاطر اینکه وقتی یکیشون میمیره به صورت اتوماتیکوار خودکاری سیستم عالم جوریه که یه نفر بدل براشون درست میشه و یه نفر جایگزین پیدا میکنن. یعنی جهان جوری درست شده از طرف خدا که همیشه این هفتاتا ثابتن، یکیشون که بمیره خود به خود نظام جهان یه نفر رو به جای اون میذاره. به این دلیل به اینا میگن ابدال. این یک تفسیر. تفسیر دیگری که برای این اسم وجود داره، یعنی وجه تسمیه، اینه که به اینا میگن ابدال چون قدرت تبدیل اشیاء و ماهیات رو دارند. یعنی میتونن سنگ رو به طلا تبدیل کنن، میتونن شیر رو به عسل تبدیل کنن، هر چیزی رو به هر چیزی میتونن تبدیل کنن. مولانا در مثنوی میگه به اینها میگیم ابدال به خاطر اینکه نفسشون رو به عقل تبدیل کردن، به خاطر اینکه وجود بدشون رو به وجود نیک تبدیل کردن، در واقع مرگ تبدیلی رو تجربه کردن، یه وجود خوب از خودشون ساختن، به این دلیل به اینا میگن ابدال. تا جایی که من تحقیق کردم مولانا اعتقادی به اینکه ابدال 40 نفرن یا 70 نفر نداره. مولانا وقتی که میگه ابدال منظورش اولیاء خداست. یک نکته زبانی هم بهتون بگم، کلمه ابدال جمع بدل یا جمع بدله، مثل خبر که جمعش میشه اخبار. این در عربی بهش میگن جمع مکسر یا جمع شکسته. اسمی که در عربی جمع مکسر باشه دیگه در زبان فارسی به علامت جمع احتیاج نداره، یعنی دیگه لازم نیست من بگم منازل ها یا من بگم کتب ها یا بگم مجالس ها، مجالس خودش جمعه. اما در زبان فارسی به ویژه در سبک خراسانی مکرر پیش میاد که اسمهای جمع مکسر عربی رو با الف و نون فارسی یا باهای فارسی جمع ببندند. در شعر منوچهری میتونید ببینید، در شعر مولانا چند بار میتونید ببینید. مثلا مولانا میگه که کتبها، اینجا هم گفته چی؟ ابدالان. این برای ما امروز ممکنه غلط باشه، ولی در زمان مولانا و قبل از مولانا در سبک خراسانی این غلط نیست و استادانی که معیار فصاحت در زبان فارسیان از این شکل کلمه استفاده میکنن. عقل ابدالان چو پر جبرئیل، می پرد تا ظل سدره میل میل. ظل یعنی سایه، سدره درختیه در آسمان هفتم در افسانه های اسلامی که خیلی درخت عجیب و غریبیه و در برش خیلی توضیحات زیادی دادن. اینجا ما با اون درخت کاری نداریم. سدره یعنی بالاترین حد کمال. عقل ابدال مثل پر جبرئیله و میتونه ما رو تا سدره المنتها یعنی تا بالاترین درجه کمال پیش ببره. بیتا از زبان ابراهیمه. باز سلطانم گشم نیکوپیم، فارغ از مردارم و کرکس نیم. باز پرنده یه که یه نوع خیلی خوبش سفید رنگه و پرنده شکاریه. این پرنده رو در قدیم میگرفتن، تربیت میکردن جوری که روی دست پادشاه یا صاحب خودش مینشست، بعدن میرفت شکار میکرد جوری که به پوست اون شکار آسیب وارد نکنه و بعد میومد شکار رو به صاحب خودش تحویل میداد و از دست او غذا میخورد. از قدیم کتاب‌های درباره تربیت باز نوشته شده که یکی از معروف‌ترین کتاب‌ها بازنامه نسبیه که اگه خواستید می‌تونید مراجعه کنید. فرایند تربیت باز وحشی واقعاً یه فرایند چند ماهه بسیار انرژی‌بر و سخت و دشواری بوده. مولانا در مثنوی و دیوان شمس فراوان از باز و عناصر مربوط به تربیت باز برای نشان دادن مسائل معنوی استفاده کرده. به مناسبت اینکه باز روی دست پادشاه میشینه و از دست پادشاه غذا میخوره، مولانا در مثنوی باز رو نماد عارف کامل و انسان مقرب میدونه، انسانی که به نزدیکترین درجات قرب خداوند رسیده و مستقیم از خداوند روزی میگیره و در قرب خدا به سر میبره. دو بار مولانا در مثنوی تمثیل باز و جغد رو آورده که یه بازی میره داخل لونه جغدها و بعد جغدها باش گفتگو میکنن و او رو دعوت میکنن که از غذاهایی که اونا میخورن بخوره، ولی این نمیتونه به خاطر اینکه تو قصر پادشاه غذاهای دیگه خورده. باز سلطانم گشم، گش یعنی خوش و خرم، زیبا و نیکو، بیشتر به صورت کش استفاده شده. باز سلطانم گشم نیکوپیم، نیکوپی یعنی مبارک قدم، کسی که پاش مبارکه قدمش خجسته است. فارغ از مردارم و کرکس نیم، همونطوری که گفتم کرکس مردار میخوره ولی باز از مردار فارغه. فارغ از چیزی بودن یعنی به اون چیز بیتوجهی کردن. ترک کرکس کن که من باشم کست، اینجا کس یعنی یار و یاور. ای نمرود اگر کرکس رو رها کنی، کرکس یعنی عقل جزوی، اون وقت من کس تو میشم. یک پر من بهتر از صد کرکست، یک راهنمایی یک استاد بهتر از صد تا عقل جزویه. چند بر امیا دوانی اسب را، باید استا پیش را و کسب را. بر امیا یعنی کورکورانه جاهلانه. چند یعنی تا کی میخوای کورکورانه اسب بدوانی، اسب بتازی و به پیش بری. باید در اینجا فعل دوستان، باید یعنی لازم است. برای پیشه و کسب استاد لازم است، هر کاری که میخواد باشه ما باید استاد داشته باشیم. دوستان یادتون این حرفا رو کیا به کی داشتن میگفتن یا فراموش کردید؟ این حرفا رو دو تا برادر کوچیک داشتن به برادر بزرگ میگفتن. برادر بزرگ گفت من دیگه صبرم تموم شده، میخوام برم کشور چین. برادر کوچیک دارن نصیحتش میکنن. این حرفا که تموم شد، حالا مستقیما به برادر بزرگ خطاب میکنن، میگن خیشتن رسوا مکن در شهر چین، تو که عقل نداری اگه بری کشور چین آبرود میره. عاقلی جو خیش از وی در مچین، در چیدن از کسی یعنی دور کردن از او. خیش را از او در مچین یعنی خودتو از او دور نکن، خودتو از او کنار مگیر. آنچه گوید آن فلاطون زمان، هین هوا بگذار و رو بر وفق آن. فلاطون یعنی افلاطون، افلاطون زمان یعنی بزرگترین استاد زمانه، یعنی عارف کامل. بر وفقه یعنی مطابقه، برو یه استاد پیدا کن، هوای نفس رو ول کن. هوا یعنی هوای نفس، بگذار یعنی ترک کن و هر چی که گفت برو جلو. خب این بحث استاد فعلا تموم میشه، البته دوباره برمیگردن بهش. اما به یه نکته دیگه اشاره میکنن. دوستان یادتونه تو جلسه دوم ما روایت‌های شمس تبریزی رو از این داستان خوندیم. اگه خاطرتون باشه در اونجا دو تا بنمایه وجود داشت. یکی این که معروف بود که پادشاه چین یه دختری داره و اونو به هیچ کس نشون نمیده. یه روایت دیگه این بود که پادشاه چین میگه من اصلا بچه ندارم و زن ندارم و هر کسی که ادعا کنه که من بچه دارم اگه ثابت نکنه من میکشمش. مولانا این دوتا موتیف رو گرفته در داستان گنجونده. یه قسمتش رو قبلا از زبان یه استاد خوندیم که بچه ها رفتن پیشش و اون راهنماییشون کرد. اینجا روایت دوم رو مولانا به این شکل تو داستان جا داده. به این دلیل دوستان من میگم مولانا مثنوی رو نیندیشیده نمیگفته. یکی از معروفترین تئوری ها اینه که ایشون بدون فکر کردن مثنوی میگفته. این حرف به نظر من حرف نادرستی است. فکر میکرده که باید چه قسمت داستان رو کجا مطرح کنه و چه جور مطرح کنه. جمله میگویند، جمله یعنی همه مردم، یه شایعه است، جمله میگویند اندر چین به جد، به جد یعنی به طور جدی، بهر شاه خیشتن که لم یلد. لم یلد یعنی فرزند ندارد، فرزند به دنیا نیاورده. در کشور چین همه میگن که پادشاه ما بچه نداره. شاه ما خود هیچ فرزندی نزاد، بلکه سوی خیش زن را ره نداد. اصلا ایشون با هیچ زنی ارتباط نداره که بخواد بچه به دنیا بیاره. هر که از شاهان از این نوعش بگفت، گردنش با تیغ بران کرد جفت. از این نوع یعنی درباره این موضوع، هر کسی که درباره موضوع بچه با او حرف زد، گردنش رو با شمشیر بران جفت کرد، یعنی او رو کشت. شاه گوید چون که گفتی این مقال، یا بکن ثابت که دارم من عیال، وگر من اگر این کار نکنی تو رو میکشم. جواب شرط حذف شده. در علم بلاغت میگیم حذف متعلق افاده عموم میکنه، یعنی وقتی جواب شرط حذف میشه شما میتونید خودتون یه جوابی برای اونجا بذارید. شاه میگه چون که، حالا که این حرف رو زدی، مقال یعنی سخن، حالا که این سخن رو گفتی، یا ثابت کن که من همسر دارم یا اینکه تو رو میکشم. دوباره اینو در بیت بعدی تکرار میکنه. مرمرا دختر اگر ثابت کنی، یافتی از تیغ تیزم آمنی. مرمرا یعنی برای من، اگه ثابت کنی برای من که من دختر دارم، از تیغ من امنیت پیدا میکنی. ورنه بیشک من ببرم حلق تو، برکشم از صوفی جان دلق تو. دلق یعنی خرقه. خرقه از صوفی جان برکشیدن یعنی کشتن. جان رو به یه صوفی تشبیه کرده که بدن مثل خرقه بر روی او، و خرقه رو از تن او بیرون آوردن یعنی کشتن او. سر نخواهی برد هیچ از تیغ تو، ای بگفته لاف کذب آمیغ تو. آمیغ یعنی آمیز. تبدیل ز به قین در زبان فارسی چند نمونه دیگه هم داره. کذب آمیغ یعنی آمیخته با دروغ. تا کی میخوای لاف دروغ بزنی؟ اگر لاف بزنی سر از تیغ من نمیبری. بنگری از جهل گفته ناحقی، پرز سرهای بریده خندقی. گفتیم که دور شهر یه خندق کنده بودن، هر کسی که ادعا میکرد اونو میکشتن، تو خندق میداختن. خندقی از قعر خندق تا گلو، پرز سرهای بریده زین قلو. دوستان کلماتی مثل قلوف، قلوف، سموف، این کلمات رو در زبان فارسی به شکل قلو، سمو و علو تلفظ میکنن. عطار، مولانا و دیگران این کار رو انجام میدن. قلو اینجا شده قلو و با گلو هم قافیه شده. قلو یعنی اغراق و افراط و زیاده روی، اینجا یعنی اغراق در ادعا، اغراق در بدکاری، اغراق در دروغگویی. جمله اندر کار این دعوی شدند، در کار چیزی شدن یعنی در اون کار از بین رفتن، در اون کار از دنیا رفتن. همه کسانی که ادعا کردن در این راه از دنیا رفتن، گردن خود را بدین دعوی زدن. هم ببین این را به چشم اعتبار. اعتبار یعنی عبرت گرفتن. عبرت بگیر از اینایی که کشته شدن. این چنین دعوی میندیش و میار. به برادر بزرگان میگن تلخ خواهی کرد بر ما عمر ما، که بر این میدارد ای دادر تو را. ای برادر، تو اگه بری و کشته بشی عمر ما رو تلخ میکنی. کی تو رو مجبورت کرده که این راه رو در پیش بگیری و بری؟ دادر یعنی برادر. امروز هم در بعضی از مناطق تاجیکستان، تا جایی که میدونم، هنوز از کلمه دادر به معنی برادر استفاده میشه. کسی رو بر کاری داشتن یعنی او رو به اون کار وادار کردن، او رو به اون کار برانگیختن. که در اول مصرع دوم یعنی چه کسی، چه کسی تو رو مجبور میکنه، برمی انگیزه که این کار رو انجام بدی. دوباره برمیگرده به همون موضوع قبلی. گر رود صد سال آن کاگاه نیست، بر اما آن از حساب راه نیست. اگر صد سال کورکورانه حرکت کنیم ما راه نرفتیم، ما به هیچ جا نرسیدیم. بر اما یعنی کورکورانه. بی سلاحی در مرو در معرکه، همچو بیباکان مرو در تهلکه. تهلکه یعنی خطر، مرگ، هلاکت. آیه 195 سوره بقره، یعنی خودتو به دست خودت به هلاکت نینداز.